الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. دلمون بسیار تنگ شده بود برای دیدار با دوستان بحث که از نزدیک زیارتشون کنیم. متاسفانه با توجه به این ویروس منحوس محرومیم از زیارت از نزدیک. گفتیم ما لا یدرک و کله لا یدرک و کله، به استناد قاعده میسور اصل بحث رو به صورت فضای مجازی داشته باشیم تا این شاهد آن باشیم که زمینه زیارت حضوری فراهم بشه. ما در رابطه با این ویروس عمل میکنیم به دستوراتی که این ستاد مبارزه با کرونا تا وقتی که اینها میگویند که برای قطع این گستردگی این ویروس نباید اجتماع باشه، ما هم اطاعت میکنیم. فعلا به نام و با نام و یاد خدا در فضای مجازی بحث رو دنبال میکنیم تا انشالله زمینه زیارت حضوری شما خوبان فراهم بشه. ما اول بحث متبرک میکردیم بحث رو با سخنی از مولا علی علیه السلام، منشور تربیتی مولا علی علیه السلام، نامه 31 نهج البلاغه را. تیکه هایی از این منشور رو اول درس می‌خواندیم. از جمله توصیه هایی که امام امیرالمؤمنین به فرزندشون امام حسن دارند این است که اذا کان الرفق خرقن کان الخرق رفقا ربما کان الدواء داعا و الدواء و داء دواء. در اونجا که رفق و مدارا سبب خشونت میشه، خشونت مدارا محسوب میشه. چه بسا داروهایی که سبب بیماری میشن و بیماری هایی که داروی انسان میشن. اصل و اساس در زندگی اینه که آدم اهل نرمش باشه، اهل مدارا باشه، ولی گاهی افرادی پیدا میشن که از این رفتار انسانی سوء استفاده میکنند و بر خشونتشون میافزایند. در مقابل این افراد خشونت تنها طریق اصلاح است. علتش این است زیرا گاهی مواردی پیدا میشه که دوا درد رو بیشتر میکنه و تحمل درد دوا محسوب میشه. همون گونه که شاعر گفته هر کجا داغ بایدت فرمود، چون تو مرهم نهی ندارد سود. بنابراین هر چیزی رو در جای خودش باید به کار برد. اونجا که جای رفق باید رفق رو به کار برد و اونجا که جای غیر رفق است غیر رفق رو باید به کار برد. خب ما در مباحث اصولیمون رسیدیم به بحث امر. در بحث امر ما مباحثی داریم. اولین بحث مادت الامر بود. مادت الامر یعنی امر، این رو کار داشتیم که بحث طلب و اراده در این حوزه مطرح شد، ما هم به اختصار مطرح کردیم و رد شدیم. بحث مادت الامر به پایان رسید که خوردیم به این تعطیلی. قرار شد که بحث صيغة الامر رو داشته باشیم. در این بحث یک ابتکاری مرحوم آخوند به خرج داده که قدما این ابتکار رو نداشتند. قدما این چنین بحث می کردند که از همون اول می گفتند که آیا صيغة و افعل دلالت بر وجوب می کند یا دلالت بر وجوب نمی کند. مرحوم آخوند در دو بخش مطرح کرده. در بحث اول آمده گفته اصلا معنای صیغه افعل چیست، اصلا فارغ از این که دلالت بر وجوب می کند یا دلالت بر وجوب نمی کند. بعد در بحث دوم وارد این بحث شده که چگونه از صیغه افعل استفاده وجوب می شود. این دقت مرحوم آخوند در این عرصه ستودنی است که این دو بحث نباید قاطی بشه، چون دو حوزه بحثی است در حقیقت. منتها باید یک حاشیه به فرمایش ایشون زد که خوب بود ایشون بحث رو محدود به صیغه امر نمی کرد، صیغه سله مثلا، فیما یتعلق به صیغة الامر. خوب بود که یک نحوه ها هم می آورد که بحث دامنه بایسته خودش رو پیدا می کرد، به خاطر اینکه بحث فقط به صیغه افعل کار نداره. صیغة الامر بالغائب لیسله، اینم محل بحث. اسماء افعال مانند سه، جمله خبریه ولدی یسلی، اینا هم محل بحث. جا داشت ایشون یک و نحوه ها را هم اضافه می کرد. به هر حال این تفکیک عالمانه است. ما از همون اول بحث نکنیم که آیا صیغة و افعل دلالت بر وجوب می کند یا نمی کند، اصلا معنای صیغه افعل چیست. ما وضع له صیغه افعل و نحو اینها چه می باشد؟ سوال کردم.
شاخص صیغه افعل در معنای طلبی، در معنا طلبی، لذا شامل صیغه غایب دیگر صیغه های طلبی می شود.
بله، نمی شود. بله، این عزیز نقدشون این است که فرق است بین صیغه افعل با صیغه امر غایب با اسم فعل با عرض میکنم جمله خبریه. این عزیز میخواد این رو بگه که تفاوت هست بین اینا و دفاع کنن از مرحوم آخوند، که خوب کرده مرحوم آخوند صیغت و افعل و نحوه ها رو نگفته. پاسخ من به این عزیز این است که خوب همون حرفی که در صیغه افعل هست در امر غایب هم هست، در عرض می کنم که جمله خبریه هم هست. بنابراین اگر کلمه و نحوه ها رو می گفت بحث جامع تر شد. به هر حال ما دو بحث داریم. یک بحث این که اصلا ببینیم موضوع له صیغه افعل چیست، بحث دوم این که آیا صیغه افعل دلالت بر وجوب می کند یا دلالت بر وجوب نمی کند. اما در بحث اول مرحوم آخوند طبعاً لمرحوم میرزا حبیب الله رشتی در بدایع الافکار فرموده است که صیغه امر در معانی به کار رفته. برخی از این معانی رو مرحوم آخوند ذکر کرده، انهو ربما یذکر لصیغت معان قد استعملت فیها، استعمال شده، نمیگیم کدوم حقیقت و کدوم مجاز، میگیم صیغه افعل در این موارد به کار رفته. وقد عد منها ترجی و تمنی، یکیش در ترجی و تمنی است. مرحوم آخوند ترجی و تمنی رو ذکر کرده، اما مثالی که زده فقط برای تمنی است. قول امرؤ القیس ابن هجر کندی هست که الا ایها اللیل الطویل الانجلی به صبح و مل اصباح منک به امثلی، شاهد در الانجلی هست. اینجا صیغه افعل به کار رفته ولی به معنای تمنی است. شب طولانی چرا تموم نمیشی؟ این آرزوی تمامیت شب رو داره. اینجا صیغه افعل هست ولی در این صیغه افعل بعث و امثال ذلک نیست، ابراز یک آرزوست که زود که آرزو دارم زودتر این شب به پایان برسه. دومین معنایی که برای صیغه افعل درش به کار رفته تهدید هست. سوره فصلت آیه 40، اعملوا ما شئتم، هر مقداری که هر کاری که میخواهید انجام بدید. این تهدید دیگه، اعملوا ما شئتم، اینجا به معنای بعث که نیست، در تهدید به کار رفته. هر کاری که میخواهید انجام بدید ولی هیچی از دستتون برمید. معنای سومی که صیغه افعل درش به کار رفته انذار هست. قل تمتعوا، سوره ابراهیم آیه 30، این قل تمتعوا هشدار هست، هشدار هست که شما بهره ببرید از آنچه میخواهید ولی بدانید که به نفعتون. البته میشه اینو هم به تهدید برگردید. معنای دیگری که صیغه افعل درش به کار رفته اهانت هست. سوره دخان آیه 49، ذق انک انت العزیز الکریم، بچش این عذاب رو، ذق انک انت العزیز الکریم، تو دنیا خیلی قدرتمند و محترم بودی. خب این اهانته، یعنی همون کسی که تو دنیا چقدر تحویلش میگرفتن، تکریمش میکردن، الان نوشیدنی های جهنمی نوشیدنی اوست، خوراکی های جهنمی خوراکی اوست. دیگر معنایی را که صیغه افعل درش به کار رفته تحقیر طرف است، احتقار در حقیقت، بل القوا ما انتم ملقون، بل القوا ما انتم ملقون، سوره شعراء آیه 43. خب داستان سحره فرعون است و مواجهه با جناب موسی، بل القوا ما انتم ملقون، این در حقیقت تحقیر، این چیزی نیست که شما آمارید، نمیخواد اول من قدرت نمایی کنم، اول شما تمام قدرت نمایی هاتون رو بکنید. بعد یه جمله دیگری اینجا گفته شده که برخی از بزرگان گفتند فقز ما انتقاد، سوره طه آیه 72، این هم به اصطلاح تحقیر هست. میخوام بگم این فقد ما انتقاد تهدیده که سحره فرعون که ایمان آوردن به جناب موسی، فرعون تهدیدشون کرد لأصلبن نهیدیکم و ارجلکم من خلاف، این سحره گفتن فقد ما انتقاد. این فقد ما انتقاد معنای تحقیر نیست، معنای تهدیده، شما هر کار میخواید بکنید بکنید. اینجا به کار رفته در حقیقت تهدید. مثال به اصطلاح تحقیرش این القوا ما انتم ملقون هست. سوالی مطرح شده؟ بله بخونید سوال. بله. مرقوم فرمودن که الاول انه ربما یذکر لصیغه معان قد استعملت و قد عد منها ترجی و تمنی و تهدید و الانذار و تهدید و الاحتقار. خوب ما که اینا رو داریم میخونیم، تفسیر میکنیم، چیز جدیدی نیست. خب و تعجیز، یکی از معانی که صیغه درش به کار رفته تعجیز هست. سوره بقره آیه 23، فعتو به صورت من مثله، اینجا صیغه افعل هست ولی تعجیز در تعجیز به کار رفته. نمیتونید شما مانند قرآن، تمام قرآن که هیچ، حتی یک سوره هم مثل قرآن رو نمیتونید بیارید. معنای دیگری که صیغه افعل درش به کار رفته تسخیر هست، مسخره کردن و استهزا. بقره آیه 67، کونو غردتن خاسئین، باشید بودینه های پست. اینجا معلوم است که به معنای بعث نیست، الا غیر ذالک، معانی دیگر مثل تسویه، فصبرو او لا تصبرو، صبوری پیشه کنید یا صبوری پیشه نکنید. سوره طور آیه 16. صبر کردن و صبر نکردن سودی به حالشون نداره. یا در دعا به کار رفته، رب اغفر لی، سوره صاد آیه 35. یا در تکوین به کار رفته، کن فیکون، سوره یاسین آیه قبلی سوره صاد آیه 35. رب اغفر لی، عرض میکنم که سوره صاد آیه 35، کن فیکون سوره یاسین آیه 82. خب اینا معانی است که صیغه افعل در موردش به کار رفت. مرحوم آخوند می‌فرمایند که صیغه افعل در هیچ یک از اینها به کار نرفته، در تمام اینها صیغه افعل در انشاء طلب به کار رفته، از تمنی و تهدید و انذار و اهانت و احتقار و تعجیز و تسخیر، در همه اینها صیغه افعل در همون انشاء طلب به کار رفته، منتها انگیزه ها متفاوته. گاهی در انشاء طلب به کار رفته به انگیزه تهدید، گاهی در انشاء طلب به کار رفته به انگیزه اهانت، گاهی در انشاء طلب به کار رفته به انگیزه تغییر. پس بنابراین نمی شود گفت استعمل صیغته فی تهدید، نه جانم، استعمل صیغته فی معناه که انشاء طلب هست، استعمل صیغه فی معناه که انشاء طلب هست، انگیزه ها متفاوت هست. پس بنابراین نباید گفت صیغه افعل معانی دارد، نه، یک معنا دارد صیغه افعل و اون انشاء طلب هست، انشاء طلب با انگیزه های متفاوت. فرمایشی گفتن؟
خدا گفتن که متن کفایه که استاد به آن اشاره فرمودن ضرورت این صیغه ما استم
چی؟
فی واحد منها. سوال نبوده، فقط تایید کردن.
بله، من دیگه متن را خوند، متن کفایه و چشمندی هم نکرد، عین کفایه رو خوند.
خدا یه سوال الان پرسیدن،
بفهم
این که صیغه برای انشای طلب است چون فهمیده می شود،
بله،
دلیل عقل است یا او؟
خب عرض می کنم که من فعلا دارم حرفای آخوند رو میگم، بعد که حرفای آخوند رو گفتم عرض می کنم که اون وقت وارد میدان نقد میشیم. فعلا می خواهیم حق مرحوم آخوند رو ادا کرده باشیم، فرمایشات ایشون رو بگیم، بعد هم نقد. ولی برای اینکه جواب این عزیز رو داده باشم، در مباحث نقلی شما پای عقل رو به میان نکشید. این بحث نقلی است. اینکه این صیغه به چه معنا هست، این رو باید از نقل تشخیص داد. بنابراین این فرمایش مرحوم آخوند که این صيغه حالا ادامه هم داره در انشاء طلب به کار رفته، این در حقیقت یک تحقیق لغوی است، یک تحقیق میدانی است. ایشان یک تحقیق میدانی کرده و گفته این مواردی را که شما در معنای صیغه امر دارید به کار میبرید، اینها معانی صیغه امر نیست، بلکه معنای صیغه امر یکی هست و اون یکی انشاء و طلب هست، لکن یک پسوندی هم مرحوم آخوند داره. اگر حرفی دارن بفرمایید. بسیار منتها یه پسوندی مرحوم آخوند داره و قصارا ما یمکن ان یدعا ان تکون صیغتو موضوعتا لانشاء طلب فیما اذا کان بداء البعث و تحریک لا بداء آخر. در این قصارا به این نکته عنایت داره و اون نکته این است که صیغه و افعل یه معنای حقیقی دارد و یک معنای غیر حقیقی و مجازی. معنای حقیقی صیغه افعل چیست؟ معنای حقیقی صیغه افعل این است که انشاء و طلب باشد به دایی بعث و تحریک. اگر صیغه در این معنا به کار رفت، در معنای حقیقیش به کار رفته. اگر در معانی دیگر که آخوند ذکر کرد، تمنی، تهدید، انذار، اهانت، احتقار، تعجیز، تسخیر، اگر در این معانی به کار رفت، میشه مجاز. فیکون انشاء و طلب بها، انشاء طلب به صیغه، بعثاً حقیقتاً. اگر بدای بعث و تحریک بود حقیقی است، بعثاً حقیقت. و انشاءه بها، انشاء طلب به صیغه، تهدیدن. پس اگر به انگیزه بعث بود حقیقت، اما اگر به انگیزه بعث نبود، به انگیزه تهدید بود، میشه مجاز. و هازا غیر و کونه ها مستعملتن فی تهدید و غیره. این معناش این نیست که صیغه در این معنا به کار رفته، نه، صیغه در همون معنای طلب به کار رفته، منتها چون انگیزش تهدید بوده، انگیزش تعجیز بوده، انگیزش اهانت بوده، استعمال و لفظ است فی غیر ما و زاله، میشه مجاز. خب فرق بین مجاز و غلط اینه، غلط اون است که استعمال لفظ باشد در غیر ما وضعله بدون هیچ گونه مناسبت، این میشه غلط. اما مجاز استعمال لفظ است فی غیر ما و زعله، و لکن مناسبت باید داشته باشه. بدون مناسبت اگر باشد غلط میشه. بارها گفتیم این مطلب رو که مجاز به معنای دروغ نیست، مجاز به معنای غلط نیست، بلکه زیبایی کلامه. زیبایی کلام رو همین کنایات، همین مجازات در حقیقت تشکیل میده. مجازات القرآن کتابی است که مرحوم سید رضی نوشته، مجازاتی که در قرآن هست. کتاب دیگری مرحوم سید رضی نوشته، مجازات الحدیث نبوی، مجازاتی که در حدیث نبوی به کار رفته و مجازاتی که در نهج البلاغه به کار رفته. کنایاتی که در نهج البلاغه به کار رفته، انصافا اگر قرار باشه برای بلاغت یک متن آموزشی رو مطرح کنیم به عنوان متن کاربردی، اون متن کاربردی نهج البلاغه است. استاد خوب درس بلاغت میاد یه متن از نهج البلاغه رو انتخاب میکنه، به شاگرداش میگه از این متن استعاره، مجاز، کنایه، اقسام اون رو در بیارید. متن نهج البلاغه که جناب سید رضی هستن به این انگیزه نمیشه. غرض آن که ادعای مرحوم آخوند این است که صیغت و افعل موضوع الله حقیقیش انشاء و طلب هست به انگیزه بعث. این موضوع الله هست. اگر انگیزه دیگری شد میشه استعمال لفظ فی غیر ما وزعله. این استعمال لفظ فی غیر ما وزعله بایستی که با مناسبت باشه، به تعبیر بلاغیش علاقه ای در کار باشه تا سخن درست. خب این فرمایش مرحوم آخوند. بعد ایشون یه فرمایشی دارند در رابطه با استفهام، در رابطه با تمنی، ترجی و امثال ذلک. اون هم یک بحث علمی مفیدی است. خب سوال بفرمایید.
خصوصاً که به هر حال لازمی فرمایش و بندهای محقق خراسانی این است که نیروی هم در یکی حقیقت و در مابقی غلط می باشد، غلط باشد نمودم.
بله، این لازمه کلامشون نیست، چون هر استعمال لفظ در غیر ماوز الله که غلط نیست. استعمال لفظ در غیر ما وضع علهی که بی مناسبت باشه غلط، اما اگر مناسبت داشته باشه. مناسبت یعنی چی؟ مناسبت یعنی گاهی در کلام مناسبتی هست، گاهی در حال مناسبتی هست که بلاغت اقتضا می کند که این صیغه در این معنا به کار بره. تعبیر مرحوم آخوند اینه، و انشاء او بها تهدیدن مجاز. با انگیزه بعث اگر بود استعمال و لفظ در معنای حقیقی است. اگر با انگیزه تحقیر بود این استعمال و لفظ است که صیغه افعل باشه، فی غیر ما وضع له، این باید مناسبت داشته باشه. اگر مناسبت نداشت غلط میشه، درسته، اما اگر مناسبت داشت غلط محسوب نمیشود، بلکه مجاز محسوب میشه. خب بازم
این کار میاد گفتم که واضع در معنای صیغه افعل برای انشای طلب چیست؟
واضع در معنای صیغه افعل در معنای انشای طلب، این دیگه یک سوال کلی است. اصلا واضع الفاظ در معانی چیست؟ به طور کلی ما در جای خودش گفتیم واضع خود بشر هست و نیازها وامی دارد بشر را به وضع الفاظ. این بحث در جای بحث وضع مفصل مطرح کردیم. بعضی ها میگن واضع خداست، در جای خودش گفتیم بله همه اشیاء بر میگرده به خداوند، اما اینکه چگونه الفاظ به وجود آمد و گسترده شد، این چگونگیش بر اساس نیازها بوده و بشر به تدریج به حساب نیازها الفاظ رو وضع کرده. خب
آن قبلی گفتن که مناطقه از کلام آخوند فهمیده نمیشه.
احسنتم، فرمودند که و انشاءهو بها تهدیدن مجازا. گفتن مناسبت از کلام مرحوم آخوند استفاده نمیشه، همه چیز که نباید مرحوم آخوند اینجا بگه دیگه. وقتی میگوید مجاز، مجاز در هویتش مناسبت گره خورده. نمیتونی شما مجاز رو بی مناسبت اصلا مجاز ببینی. بله تو کلام آخوند نیست، ولی وقتی تعبیر میکند مجازن، مجاز مال اون جاهایی است که مناسبت باشه و الا غلط خواهد بود. دیگه سوالی نیامده؟ خب امام رضوان الله تعالی علیه در اینجا یک نقدی بر مرحوم آخوند دارند که این معنای صیغه افعل که شما میگید انشاء و طلب، این قابل نقده. این را انشاءالله مطالعه بفرمایید و فردا اون کلام امام رو مطرح میکنیم انشاءالله. و ایغازون لا یخفا انما ذکرناه فی صیغه الامر جار فی سایر سیغ الانشائیه. از شما خوبان میخواهیم مطالعه بفرمایید معانی استفهام چیست، که ایشان میگه یک معنا حقیقی است و معانی دیگر مجازی است. انشاءالله مطالعه میفرمایید، فردا خدمت شما هستیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.